دس خسته نباشید، روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. در خدمتتون هستم. البته امیدوار بودم در روز بهتری من با شما صحبت می‌کردم.
بله انشاءالله، ما هم همینو میخواستیم. اون تو خب هوا آلوده است، کارشناس هواشناسی هم گفتن که قرار بارون بیاد و هوا تمیز بشه. حالا صحبتهای شما رو بشنویم که این آلودگی تا کی ادامه خواهد داشت و آیا بعد از بارش باران باز هم شهر تهران آلودگی خواهد داشت؟
از خان خدمتون که امروز متوسط شاخص ایستگاه های ما عدد 157 رو نشون میداد و الان هم عدد 153 رو نشون میده که بیانگر شرایط ناسالم برای همه افراد جامعه هست.
درسته.
موضوعی که وجود داره در واقع خب دیشب غلظت آلاینده ما به شدت رفته بود بالا، در حالی که مثلا بعضی از ایستگاه های ما در بعضی از ساعت تا 193 در شهر تهران رسید. یکی دو تا ایستگاه خارج از تهرانمون هم عددشون از 200 فراتر رفت برای لحظاتی و البته حالا بعدش به تدریج یک کم کمتر شد.
بله.
با توجه پیش بینی که دوستان ما دادن در مجموعه هواشناسی که اینجا من ازشون تشکر میکنم، احتمال دیگه ما امشب بعد از ظهر ما وزش باد و ابرناکی رو خواهیم داشت
انشاءالله. بله خب
کیفیت هوا پاک بشه یا سالم بشه بعید میدونم، احتمالا شدت آلودگی کاسته خواهد شد، یعنی
بله.
در حلوش مرز سالم قرار خواهد گرفت، ولی این که کاملا آلودگی برطرف بشه، چون میدونید وقتی بارندگی میشه پیامد اون ما ترافیک های سنگینی هم داریم و اون ترافیک های پیامد بارندگی خودشون ایجاد آلودگی میکنن، ولی به هر حال کیفیت هوا فردا قابل مقایسه با امروز نخواهد بود انشاءالله.
انشاءالله امیدوارم که همه ما همشهریای عزیز دست به دست هم بدیم، کمتر از وسایل نقلیه استفاده کنیم، با ماشینمون تک سرنشین بیرون نیایم و حواسمون به آلودگی های اطرافمون باشه، تمیز نگه داریم محیط زیستمون و محیط زندگیمون رو تا این آلودگی به حداقل برسه. ممنونم از شما.
ارادتمندم. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای مهندس رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران.
حواسمون باشه توی پایتخت مهربونی میتونیم کلی بهونه برای انتشار حال خوب پیدا کنیم.
یه بهونه برای خوندم، چون دیروزی دلا نشوندم، حرف دل رو با یک ترانه به همه دنیا رسوندم.
فقط کافیه تصمیم بگیریم. ما اینجا منتظر شنیدن بهونه های شما برای مهربونی هستیم. 22-65-24-65-22-65-24-66 30,094.
با عرض سلام و خدا قوت به عوامل بسیار خوب سعادت آباد، من با سن 68 سالگی هم تجربه‌ای که دارم بیشتر بچه‌ها از زمان تولد تا سن 4-5 سالگی ناخن جویدنشون را ترک میکنند و در ضمن بعضی از آدم‌های بزرگ و بالغ هم دیده میشه بعضی از وقتا ناخنشون را میجوند. میشه گفت این یک عادت است، نباید نگران باشیم. با تشکر از شما و از برنامه خیلی خوب شما، عزیز حسن‌پور هستم از تهران.
خدمت خانم دکتر عرض کنم، من یه نوه دارم 8 سالش الانم پیش منه، خیلی پوست لواشو میخوره، هر کاری هم میکنیم گوش نمیده، چه کار کنیم این کارو نکنه؟ بخشی هستم.
علیرضا از تهران پارس گفتن که من از کودکی عادت ناخن جویدن رو داشتم و متاسفانه الانم نتونستم ترک کنم این عادتمو. ممنون میشم منو راهنمایی کنید. یا 13 ساله میگه وقتی که پدر و مادرم با هم دیگه جر و بحث میکنن من ناخونامو میجوم. مریم خانم نوشتن که پسرم پشت کنکوریه و گاهی میبینم که ناخوناشو میجوه. علی گفتن که من شیفت شب هستم و گاهی که استرس کارم میره بالا ناخودآگاه ناخونامو میجوم. کاش میگفتین که کارتون چیه که اینقدر استرس داره. شما همچنان فرصت دارید برای ما پیامک بفرستید و تماس بگیرید، در خصوص موضوع برنامه صحبت کنید. چند دقیقه دیگه رو با شما خواهیم بود. 2265 2465 و 2265 2466 و شماره پیامک 30094. و اما بخش پایانی صحبت‌های کارشناس برنامه خانم دکتر صفای مقدم.
دکتر پروانه صفای مقدم هستم، روانشناس بالینی. مبحثی رو که براتون در نظر گرفتیم برای صحبت کردن در مورد مسئله تنبیه کردن هستش. اینکه گاهی وقتا در نظر بگیریم آیا تنبیه کردن تنها موردی هستش که میتونه راهگشای ما باشه یا آخرین راه چاره هستش. به عنوان شرایطی که الان تو زندگی های مدرن وجود داره، همه ما ها سعی میکنیم که سریع به یک مسئله برسیم، یعنی در واقع نتیجه هایی که میخوایم تو زندگیم داشته باشیم میخوایم یه نتیجه های خیلی سریع و فوری باشه. گاهن داریم به عنوان سندروم نتیجه فوری همه چیز بلا فاصله بخواد انجام بشه و نمیتونیم صبر و تحمل خودمون رو بالا ببریم. برای همین معمولا بچه هامون رو تحت فشار قرار میدیم و زمانی که اون کاری رو که میخوایم بچه ها انجام بدن انجام نمیدن، عصبانی میشیم، نوع برخوردمون مناسب نیست و باعث میشه که شرایط بچه ها شرایط بدتری بشه، یا اعتماد به نفسشون از بین بره، یا منزوی بشن، یا ارتباطشون از ما کمتر بشه و در واقع یک فاصله بین ما و فرزندمون داره ایجاد میشه. مثلا اگه از خیابون داریم رد میشیم، بچه ما امکان داره حواسش به اسباب بازیش باشه. یه مرتبه شروع میکنیم برخورد کردن، فریاد زدن یا هلش دادن. اگه من الان مواظبت نبودم میدونی الان چی میشد؟ یا اگه الان من مواظبت نبودم میدونی الان سرت میخورد به اونجا؟ خب در نظر بگیریم گاهی وقتا بین تفکر مثبت و منفی خیلی شرایط مختلفی میتونه وجود داشته باشه. خدا رو شکر الان اتفاقی نیفتاده. بهتره به صورت مثبت برخورد بکنیم. یا اینکه به جای اینکه بیایم به بچه‌ها عتاب و خطاب بکنیم که برای چی این وسایل رو ریختی و خیلی چیزا رو بخوایم ممنوعیت درش ایجاد بکنیم، مثلا چرا اسباب بازیات رو جمع نمی‌کنی و بخواین حالت انتقام گیری وجود داشته باشه، بهتر به فرزندتون بگین که من دوست دارم که تو وسایلتو بذاری داخل کمدت وقتی که کارت تموم شد. یا به جای اینکه به فرزندتون بگین اصلا دوستت ندارم، کارهایی که داری انجام میدی منو ناراحت میکنه، بفرمایین که من خودتو خیلی دوست دارم، کاراتو اصلا دوست ندارم. و بهتره که تفکرات منفی جایگزینش تفکرات مثبت بشن. و همه اینا به نوع رفتار خود ما بستگی داره که چطور بخوایم با بچه هامون برخورد بکنیم. نوع صحبت کردن ما با بچه هامون در واقع داره فن مذاکره کردن رو ما با بچه هامون داریم آموزش میدیم، که به جای انتقام گیری کردن، به جای اینکه بخوای طرف مقابلت رو مجازات کنی، بهتر بگی که من چه خواسته ای رو دارم و چطور میتونین نیاز من رو برطرف بکنین. اگه فرزند شما از شما چیزی رو میخواد که الان شما در شرایط مناسب نیستین، بهتر بگی به من زمان بده تا من در موردش فکر بکنم. و قطعا سعی کنید بعد از اون تایم برای فرزندتون کاری رو انجام بدین. یا اگر داره تلویزیون میخواد نگاه بکنه و شما الان در شرایطی هستین که میخواین تشریف ببرین بیرون و موقعیتش رو ندارین، سعی کنید که با کلمات مناسب مثبت فرزندتون رو توجیه بکنید. به این ترتیب ما میتونیم آینده فرزندمون رو طوری رقم بزنیم که به جای اینکه در آینده اون هم بخواد یه شخص عصبی نباشه و راحت‌تر برخورد بکنه، یاد بگیره که تنها مسئله‌ای که میتونه مسائلش رو به خوبی پیش ببره و مشکلات رو حل بکنه، فن صحبت کردن، مکالمه کردن و اینکه تفکر مثبت رو جایگزین تفکر منفی بکنه. شاد و پیروز باشیم، با شما هستیم و کنار شما. خدا نگهدارت.
ممنونم از خانم دکتر صفای مقدم و شما که با پیامک هاتون با ما همراه بودید و موضوع های خوبی رو پیشنهاد دادید که حتما در برنامه های بعد بهشون خواهیم پرداخت. یادمون باشه که امروز بیشتر بخندیم و کمی بیشتر مهربان باشیم. خدا نگهدار.
همرامی تموم دنیامی، همه روز و شبا با تو واسه ما غرق بهاره، بهشت بابایی حدیث زیبایی، گلی که میشینه روی گونه تو رنگ اناره، تو میرسی و میپیچه تو خونه عطر نفس هات، میشینه روی لب تو دوباره خنده زیبات، میبری دل منو با یه دنیا ناز تو حرفات، میمونه تو خاطر ما شکوه موج موها، فدای اسمت تموم دنیا، تو مثل بارون، تو مثل شبنم روشن از تو چشای بابا، خود خدا هم میزنه بوسه با نور مهتاب به روی ماهت، میشه فرشته اسیر چشمات، تا میشه خیره توی نگاهت، تو میرسی و میپیچه تو خونه عطر نفس هات، میشینه روی لب تو دوباره خنده زیبات، میبری دل منو با یه دنیا ناز تو حرفات، میمونه تو خاطر ما شکوه موج موها، تو میرسی و میپیچه تو خونه عطر نفس هات،
لب تو دوباره خنده زیبات میبری دل منو با یه دنیا ناز تو حرفات میمونه تو خاطر ما شکوه موج موها
روز همتون به خیر و به آرامش. 13:45 است. دقایق پایانی بخش صبحگاهی امروز رادیو تهران. سپاس که با ما همراهی کردید. آخرین برنامه این بخش هم به شما همین لحظه تقدیم میشه با آرزوی سلامتی و روزی بسیار خوب برای همه شما همراهان نازنین و محترم صدای پایتخت. انقلاب تا آزادی دعوت میکنم بشنوید. روز به خیر. خداحافظ.
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
حسن غفوری فرد، متولد 1322 در تهران، سیاستمداری که استاد تمام دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، دبیر کل جامعه اسلامی ورزشکاران، عضو سابق شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی و رئیس هیئت بازرسی و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی. فارغ التحصیل دکتری فیزیک ذرات هسته‌ای از دانشگاه کانزاس ایالات متحده آمریکا در سال 1356، یک سال قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران. دبیر انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا در همان سالها. نخستین سمت جدی او در جمهوری اسلامی ایران پس از استعفای دولت موقت در آبان 58 به عنوان استاندار خراسان بود. پس از آن راهی مجلس و یک ماه پس از راهیابی به مجلس به سمت وزیر نیرو منصوب شد. وی وزیر نیرو در دولت اول میرحسین موسوی بود. پس از آن او مدت 4 سال در دولت مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس سازمان تربیت بدنی بود. در انتخابات مجلس پنجم در اسفند 1374 به عنوان نماینده تهران به مجلس راه یافت. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز در استدیوی شماره 7 رادیو میزبان او که در یک دوره کاندیداتوری ریاست جمهوری را تجربه کرده است هستم. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید. آقای دکتر غفوری فرد، خیلی خوش آمدید به استودیوی رادیو تهران.
سلام و ادب و احترام دارم و تشکر میکنم جناب عالی که دعوت کردیم بیام در خدمتتون باشیم و استفاده کنیم از متن.
برنامه انقلاب تا آزادی معمولا از قبل از انقلاب شروع میکنه و جستار میکنه که چرا انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران به وقوع پیوست. شما بفرمایید. بعضیا میگن که خب در دوران قبل از انقلاب مردم از یک شرایط رفاهی خوبی برخوردار بودن. اون چیزی که الان بخشی از رسانه‌های دیگر در خارج از کشور یا رسانه‌های خارج نشین راجبش برنامه می‌سازن و اعلام می‌کنن، میگن که وضعیت رفاهی در اون زمان خیلی خوب بوده. اگر وضعیت رفاهی خوب بوده، اگر شرایط معیشتی خوب بوده، چرا انقلاب شد؟ آیا اصلا انقلاب ریشه در مسائل اقتصادی داشت؟
سوال بسیار خوبی هست. مدام پاسخش خیلی ساده نیست. بعد من توضیح بدم.
در خدمت شما هستم.
ببینید، از کم که من خودم سال 60 یعنی 3 سال بعد از انقلاب دستم رو زنبور زد، یه پزشک نبود برم پروش، وزیرم بودم، این عدد بهداشت درمان. اکثریت قریب به اتفاق پزشکای پاکستانی هندی بودن. الان ما پزشک به تمام دنیا صادر کنیم، عدد پزشکی. عرض بکنم که از لحاظ اقتصادی سخنرانی های امام هستن که مردم لب میخوردن بعدی دعای استان. این چیزا تو سخنرانی قبل از انقلاب حضرت امام بود. حالا اگه بقیه موضوع من در طول چیز عرض میکنم، اما این رو اگه بگم، انقلاب فقط سال 57 نبود. انقلاب سال 57 دقیقا دنباله انقلاب 15 خرداد سال 42 بود. منطقه در بار سال 42 به وسیله رژیم سرکوب شد به شدت، رهبر انقلاب بازداشت شدم، بعد زندان شدم، بعد تبعید شدم و امام اون زمان گفتن که سربازان ما در سینه های مادران هستن. بعد ادامه بدادی 15 سال داره برنامه ریزی برای انقلاب بود، زمین چینی بود، بستر‌سازی بود تا اونکه آماده شد برای هیر. علت اصلش هم علت اقتصادی بد بود، برعکس اون که شما فرمایید، واقعا بعد وحشتناک اقتصادی بعد فساد بسیار زیاد دستگاه شاهنشاهی که خود شاهنشاه هم میدونستن، یعنی مجبور شد تا چند از خانواده سلطنتی رو مثل اشرف اینا بیرون بکنن، داده هم فساد اخلاقی هم فساد مالی و عرض بکنم که ظلم و جور و بیداد و عدم آزادی.
قبل از انقلاب شما چی کار میکردین؟ کارتون چی بود؟
عرضونم که من سال 1344 از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم، بعد یک سال رفتم ژاپن مهندسی زلزله خوندم، بعد برگشتم اول در سازمان آبر خودتم، بعدم در دانشگاه جنده شاپور سال 1347. تو کلاس من 230 تا دانشجو بود که اغلبش از من سنشون بیشتر بود. من عرض کنم که یک سخنرانی کردم سال 47، قرار بود که یعنی ایران و عراق تا نزدیکی جنگ رفتن درگیری ها و اینا، من یه سخنرانی کردم که یک توت هست برای که دو تا کشور مسلمون رو با هم درگیر بکنن و منابع نفتیشون و منابع انرژیشون رو ببرن. همون سخن باعث شد که مراد دانشگاه اخلاص کردن.
همون سال 47 که بهش اشاره کردی، این دورانی بود که در واقع اواسط دوران نخست وزیری هویدا بود. میگن به هر حال برخی از سرریزهای پول نفت وارد جریان اقتصادی کشور میشه و یک تحولی در اقتصاد کشور وجود میاد. اینو شما چطور تعبیر میکنید؟ واقعا همینطوری هست که میگن؟
سال 1347 نبود، واقعا سال 1353 قیمت نفت یهو ارزش از 2 دلار به 12 دلار رسید.
تا به 40 دلار هم میرسه دیگه.
بله، از بشکه 2 دلار به بشکه 12 دلار رسید. درآمدهای نفتی ایران به شدت افزایش پیدا کرد.
چرا قیمت نفتی هو رفت بالا؟
عرض کنم که دلایل مختلفی داشت، درگیری هایی که بین عرب و اسرائیل اتفاق می افتاد و افزایش نیاز به انرژی و عرض کنم که مواد انرژی مثل نفت که اون موقع اکثر مواد انرژی بود، به این دلایل یه اتفاقاتی افتاد و قیمت نفت یه شوک بزرگی به بازار نفت وارد شد و قیمت هم از مثلا 3-4 دلار به 12 دلار رسید. این درآمدهای نفتی ایران تقریبا 3 برابر شد.
تا این مقطعی به 40 دلار هم رسید قیمت نفت.
قیمت بالا 40 دلار هم بعد از انقلاب رسید.
قبل از انقلاب عرض میکنم.
قبل از انقلاب نه. قبل از انقلاب یه دوره قیمت ها بود. بعد از انقلاب چون هم نفت ایران قاصدور نفت شد، یهو قیمت به نفت 36 تا رسمیش بود، ولی اونجا چون تولید کم بود و مصرف بیشتر بود، بعضیا به اصطلاح اسپات میفروختن اونجا تا بالا 40 دلار رفت. اینا همه مال بعد از انقلابه. قبل از انقلاب حد اکثر اون 12-13 دلار بود.
40 دلار نرسید.
نه خیر، اصلا نه. و ببینید آقای هاشم رفسنجانی یه صحبتی کردن سال 61-62 تو خود من اونجا گفتم ما بودیم که قیمت نفت 3 برابر کردیم. این مال بعد از انقلاب بود که قیمت رسمی به 36 دلار رسید، اما تا 40 دلار هم فروش می‌رفت و اینا. ولی هم چی اصلا اصل انقلاب انگیزه های مذهبی بود. ببینید انقلاب از کجا شروع شد؟ 15 خرداد کجا؟ حالا شما که قاطع سنت اجازه نمیدید من در جریانش بودم. اولا 15 خرداد 12 محرم بود. 10 محرم که روز عاشورا بود، انقلاب از میدان که میدان شاه سابق که بعدا معروف شد به میدان قیام جنوب تهران، بچه همونجا هستیم، یک مسجدی بود که هنوزم هست به نام مسجد حاج ابوالفضل، این مسجد جامع بود. روز عاشورا مردم اونجا جمع شدن، قانون رسم این بود که مردم از مسجد کوچه اونجا جمع میشدن برای عزاداری. ما هم رفتیم اونجا، ما دانشجو سال اول دانشجو بودم، رفتم برای عزاداری. بعد یکی از مسئولین اونجا اومدن به ما گفتن که امروز ما یه برنامه دیگه داریم و چون من شعار میدادم و اینها، گفتن شما این شعار رو تکرار کنید.
شعار چی بود؟
قم دشت کربلاست، هر روزش عاشوراست، پیوی قتلگاه، خونجگر علما شد موسم یاری مولانا خمینی یا صاحب الامر. با این شعار ما
اینو با چیز میخونین، یعنی با همینطوری که نمیخونین، با چی میگن؟
بله بله، با صدا و اینا، بله با صدا میخونن. الان من خلاصه گفتم صدا منم خیلی خوب میاد.
وزیر شعار بودین
اونجا دیگه. اومدیم از مسجد حاجرات، اومدیم سرای امین حضور و بعد جلوی مجلس بهارستان، اونجا یه سخنرانی شد اونجا و این رسم ادامه کرد و تا خیابان فلسطین که اون بودن کاخم ادامه کرد. این روز دهم عاشورا بود که میشه 13 خرداد. همین مسئله روز بعدش که جمعه بود 14 عرض بکنم که خرداد و 11 محرم بود ادامه داشت که من باز در اونم بودم. روز بعدش 12 محرم بود و 15 خرداد صبح شاد دید که اگر این کار ادامه پیدا بکند حتما تخت و تاج از بین خواهد رفت. این همون اعلام کردن که امام خمینی دستگیر شدن، بازداشت شدن و این برای اولین بار بود در تاریخ ایران که مجلس تحلیل دستگیر بیان. سابقه دستن نداشت. در زمان ناصرالدین شاه
اون موقع هنوز چند تا از علما شهادت دادن به مرجع بودن حضرت امام و
مرجعیتشون شهادت دادن. بله، در تاریخ تشیع و در تاریخ ایران هیچ پادشاهی این جسارت رو نداشت که یک مرجع تقلید رو بازداشت کنه. در زمان ناصرالدین شاه میرزا حسن آشتیانی بودن در تهران که مرجع بودن. ناصرالدین شاه از اون خواهش تهران ترک بکنن، جرئت نداشت بازداشت کنه. ایشون می‌خواستن تهران ترک کنن، مردم شروع کردن اعتصاب، تظاهرات کردن. ناصرالدین مجبور التماس کرد به برگردن. ایشون امام رو بازداشت کردن و بعدم اعلام کردن تو رادیو. وقت اون دسته که روز سوم امام خواهد عزاداری بکنه دیگه دقیقا مبدل شد به تظاهرات علیه رژیم شاه و اون جنایت بزرگ شاه که گفتن 15 هزار نفر شهید شدن اون روز اتفاق افتاد. بنابراین این مسئله. اما گفتی من کجا میدم؟ بعد از این 15 خرداد عرض بکنم من دانشجو بودم، بعد هم که عرض شدم در دانشگاه شهید چمران الان که اون باید جنجی شاپور بود تدریس میکردم. اونجا هم سال 47 یک نزدیک بود که ایران و عراق تا مرز درگیری پیش رفتن و من یه سخنرانی کردم که این توطئه هستش. بعد هم سخنرانی رو اخراج کردم، بعد رفتیم آمریکا. از سال 47 تا سال 55 من آمریکا دکترا میگرفتم، همونجا هم درس بودم هم تدریس میکردم. 23 مهر ماه من برگشتم اینجا به تهران.
در واقع 23
مهر ماه 55
55 دقیقاً در کوران جریانات انقلاب شما در ایران تشریف داشتید. زمانی که حضرت امام برمیگردن به کشور سال 1357 بهمن ماه شما اونجا چیکار میکردین؟ کجا بودید؟
26 دی ماه 57 شاه مجبور شد از ایران فرار بکنه. هفته بعدش 6 بهمن ماه یعنی 2 هفته بعد از فرار شاه امام اعلان کردن که ما یعنی چند روز قبلش اعلان کردن ما جمعه یعنی 6 بهمن به تهران میدیم. وقتی اومد تمام فرودگاه رو بست و اجازه نداد. وقت مردم شعار میدن وای به حالت بختی اگر امام فردا نیاد، اگر امام فردا نیاد مسلسلا بیرون میاد اینا. یه چند روز فرودگاه بسته بود که 12 بهمن ماه بالاخره فرودگاه باز شد و امام تشریف آوردن. ما عرض کنم که دو تون گروه های بودیم که برای استقبال امام آماده شده بودیم، برنامه ریزی کردیم. جامعه اسلامی دانشگاهیان رو درست کردم که نقش بسیار زیادی داشتن در مراسم استقبال از حضرت امام. شبش ما تو همین بلوار کشاورز خوابیدیم. اینقدر شب اونجا خوابیدیم، صبح اونجا نماز خوندیم.
درگیری بودش اون موقع؟
اصلا درگیری اون روز نه. اون روز اصلا قبلش چند روز درگیری بود. عرض بکنم که درگیری در این میدان انقلاب شد. از کم 5 دی ماه که شهید نجات اللهی از همکارای ما دانشگاه امریکا بیر شهید شده اونجا درگیری بود سر انقلاب. ولی اون بهمن ماه 57 تقریبا هیچ درگیری اتفاق نیفتاد و اون استقبال بسیار بسیار مفصل و من دقیقا همون جایی بودم که دقیقا امام من رو اون پله های بالا رفتم بودم که امام پایین پله بودن. دقیقا من از بالا سر امام رو میدم و اون سوده خمینی امام بر اولین بار
اونجا جا شد. برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. توی جریان دستگیری‌های سران رژیم پهلوی شما کسی رو ملاقات کردید از سران رژیم پهلوی یا تو جلسه‌ای باشید که باشون صحبت کرده باشید، از نزدیک خاطره داشته باشید ازشون؟
من در مدرسه رفاه بودم. خب خود حضرت امام و بزرگان خودمون رو آقای متحدی هم با هم تماس داشتیم. اونا رو هم دیدم که دستگیر می‌کردن و می‌آوردن و اینا و جنرال‌های چهار ستاره و بعدم مسئولین رو دعوت می‌کردن می‌آوردن، اما مستقیما با اینا مذاکره نکردم.
توی مدرسه رفاه شما چیکار می‌کردین؟ چه مسئولیتی داشتین؟
خدمت می‌کردم برای کار.
خیلی چیز نبودی، تقسیم وظیفه خیلی خاصی نبود ها؟
نه، هر کاری می‌کردیم. در کم شهید بهشتی و اینا بودیم که اونا هر دستوری می‌دادن ما اجرا می‌کردیم دیگه. گاهی مثلا راجع میشه بریم فلان اداره یا فلان کارخونه مثلا اعتصاب بود اینا می‌رفتیم.